أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب بعد از بحث از پوشش مردان و زنان در مسئله 23، موضوعی که مبتلا به و مورد بحث واقع شده و طبیعتاً این ایام بیشتر درباره اون در برخی محافل علمی و حتی غیر علمی مطالبی گفته میشه، بحث الزام حکومت به حجاب. حالا این موضوع صرف نظر از این که چه عنوانی برای اون اختیار بشه، این مورد بررسی باید قرار بگیره. ببینید الزام، خب در قالب‌ها و روش‌های مختلفی می‌تواند اعمال بشه. اون چه که در قوانین جمهوری اسلامی به عنوان الزام بر حجاب یا برخورد با بی‌حجابی تلقی می‌شود، دو سه تا قانون، بیش از اینم چیزی نیست. حالا من فقط برای اینکه انعکاس الزام را در قوانین توضیح بدم یا بیان بکنم عرض میکنم، این صرف نظر از آیین نامه هایی است که در ادارات و سازمان های مختلف برای اجرایی کردن این امر نوشتن. این به اصطلاح چیزیست که در قانون عادی، در قوانین عادی منعکس شده، ولا در ذیل قوانین عادی بسیاری آیین نامه ها در سازمان ها و ادارات دولتی، نیمه دولتی یا حتی خصوصی تدوین و تنظیم شده که اون خودش باز به اصطلاح تجلی الزام در شرایط و مکانهای مختلفه. اما ما تا زمان انقلاب هیچ قانونی در رابطه با حجاب و پوشش نداشتیم. بعد از انقلاب در سال 1362 در قانون تعزیرات، ماده 21 قانون تعزیرات، این جمله ذکر شده: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهند شد. این اطلاق داره، این زنان اهم از ایرانی و غیر ایرانی است و شامل همه زنان، چه کسانی که در ادارات به عنوان کارمند مشغول کار بودند و چه اونهایی که در خیابان و کوچه و انظار و معابر عمومی به اصطلاح ظاهر می شدند رو در بر می گیره. وقت پیرو این قانون، دادستان عمومی تهران اطلاعیه‌ای صادر کرده و در اون آورده به تمام مسئولان در ادارات و سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، تالارها و باشگاه‌های برگزار کننده مجالس جشن عروسی، غذاخوری ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ می دارد. از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی کنند جلوگیری به عمل آورند. این باز در ذیل حالا اون قانون عرض به حضور شما آمده. در سال 1365 در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از اونها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی رو جریحه دار میکنه، دو سه تا مطلب اضافه شده، یعنی که انه یه مقداری دامنه بیشتری پیدا کرده. در ماده 4، ماده 4 این قانون میگه کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا حد که عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند. وقت در ماده 2 مجازات های تعزیری را اینچنین توضیح داده: 1. تذکر و ارشاد، 2. توبیخ و سرزنش، 3. تهدید، 4. 10 تا 20 ضرب شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال برای استفاده کننده، 5. 20 تا 40 ضرب شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفاده کننده. وقت در تبصره 2 همین ماده این چنین آمده: مجرمی را که کارمند است علاوه بر مجازات های فوق الذکر به یکی از مجازات های زیر محکوم می نماید: 1. انفصال موقت تا 2 سال، 2. اخراج و انفصال از خدمات دولتی، 3. محرومیت استخدام به مدت 5 سال در کلیه وزارتخانه ها و شرکت ها و نهادها و ارگان های عمومی و دولتی. از سال 62 تا سال 65 خب یه مقداری از اون کلیتی که در ابتدا بیان شده بود خارج شده و کیفیت مجازات ها، نحوه مجازات ها و حتی در مورد خود جرم هم با صراحت و توضیح بیشتری همراه با ذکر برخی مصادیق این در قانون منعکس شده. حالا اینها همه مجازات نسبت به اون جرم بی‌حجابی تلقی یا بد حجابی تلقی شده و مراتبی هم برای این مجازات ها در نظر گرفته شده. ولی همه این امور در واقع در قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1375 دیگه به اصطلاح کامل میشه و یک وجه کلیتری پیدا میکنه. دیگه مسئله حجاب به خصوصه نیست. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید. این دیگه اختصاص به بی‌حجابی نداره. هر عمل حرام و خلاف شرع مشمول این قانون میشه. علاوه بر کیفر عمل، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که عملی مرتکب شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. وقت در تبصره این ماده که همون ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 62 این عرض به حضور شما همین آمده، همون چیزی که اول خوندیم، زنانی که بدون حجاب شرعی، یعنی در به اصطلاح تبصره ماده 638 این جمله که عیناً در سال 62 تصویب شده بود و آوردن به عنوان تبصره ماده 638، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. البته حق تبدیل شلاق را به جزای نقدی را هم به قاضی دادند. خب بعد از اون در سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی یک قانونی را تحت عنوان راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تصویب کردند و یک نگاه جامع‌تر و همه جانبه تر راجع به مسئله حجاب در این قانون منعکس کردند که در کنار اقدامات تنبیهی و مجازات و کیفری در راستای ترویج فرهنگ حجاب و تشویق و ترغیب یا تحریض زنان به مسئله حجاب یک سری مقرراتی رو به اصطلاح در دستور کار قرار دادن و بعد در سال 85 هم در مجلس قانون ساماندهی مد و لباس را تصویب کردند که به هر حال همه جوانب و ابعاد مسئله پوشش رو در نظر گرفته باشن. به هر حال ببینید مسئله حجاب و پوشش زنان بیشتر مد نظره و حالا مسئله پوشش شامل مردان هم میشه. مسئله حجاب و پوشش به هر حال در طی چند مرحله تبدیل به قانون شد، یعنی به این معنا که تخلف از قانون موجب مجازات و کیفر شمرده شد. اینا دیگه حالا صرف نظر از روش ها و چگونگی مجازات، همه اینها الزامه. وقتی قانون تصویب میشه که اگر مثلا زنی بی حجاب یا با پوشش نامناسب و برخلاف شرع رفتار بکنه این مجازات ها اعمال میشه، این یعنی الزام. پس در این که حجاب به عنوان یک الزام از ناحیه حکومت اعمال شده و به رسمیت شناخته شده و قانون شده، این تردیدی درش نیست و کاملا مسئله از این جهت روشنه. لکن حالا البته با توجه به اصطلاح قانون ماده 638 قانون مجازات اسلامی، این فقط مسئله حجاب نیست، هر عمل خلاف شرع و حرام مشمول این قانونه. خب میخوایم ببینیم آیا اساساً این الزام وجهی داره یا نه، این مشروع هست یا نه. این در واقع تبیین اصل الزام بود در جمهوری اسلامی. بالاخره الزام در قالب این قوانین تبلور پیدا کرده. آیا اصلا جمهوری اسلامی میتوانسته این کارو بکنه یا نه؟ اصلا حکومت اسلامی میتونه این کارو بکنه یا نه؟ میتونه ملزم بکنه زنان را به پوشش؟ البته این بحث کلیست، فقط در رابطه با پوشش مطرح نیست. اصلا حکومت اسلامی، یعنی در به اصطلاح دایره وسیع ترش، بحث در اینه اصلا حکومت اسلامی میتونه الزام بکنه مردم را به انجام تکالیف دینی، نه فقط حجاب. خب حجاب و ستر برای زنان یه تکلیفه، خیلی از تکالیف دیگر هم هست که مسلمانان باید بهش عمل بکنن. آیا حکومت میتونه نسبت به همه تکالیف دینی و انجام اون از سوی شهروندانش حساسیت داشته باشه و اونها رو ملزم بکنه، به این معنا که اینها رو به هر حال در قانون ذکر بکنه و مجازات برش مترتب بکنه؟ اینجا هم که در ماده 638 ملاحظه فرمودید تظاهر به هر عمل حرام، هر کس علنن در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید. حالا راجع به ترک واجبات اینجا چیزی ذکر نشده، چون انجام تکالیف یه وقت در دائره انجام واجبات و گاهی در دائره به اصطلاح در دائره انجام محرمات و ارتکاب محرمات، یه وقت در دائره ترک واجبات. در قانون راجع به اون بخش دومش چیزی مطرح نشده که اگر حالا کسی واجبی را ترک کرد مجازات براش ذکر شده باشه. بله؟ نه نه، اون حرام ببینید تظاهر به عمل حرام، تظاهر به روزه‌خواری حرامه. بحث ترک کار ندارن روزه میگیره یا نه، میگن حق نداری تو خیابون چیز بخوری، اون ترک واجب کار ندارن با اینکه روزه نمیگیره نمیگیره. حالا اون ببینید ما فعلا دارم الان این بحث ما این تو قانون این جنبه ذکر نشده، فردی و اجتماعی. حالا اونو من ببینید، من دارم الان قانون رو میگم، الان میگم رو جنبه واجبش چیزی نشده، میگه تظاهر به عمل حرام، نمیگه البته. خب عمل حرام ترک واجب هم حرامه دیگه، این شامل اون نمیشه. یعنی کسی برای ترک واجب به اصطلاح مجازات برای ذکر نشده. بله، مثلا فرض بفرمایید اگر تظاهر به ترک واجب بکنه، یعنی بیاد بگه من نماز نمیخونم، باز اینم تو این قانون مجازات اسلامی چیزی دربارش بیان نشده. ظاهر این که میگه تظاهر به عمل حرام بکنه یعنی ارتکاب محرمات. این بله؟ نه، ترک واجب یعنی خود خود به اصطلاح آشکار کردن حرامه. نه کسی زنی ببینید، زنی مثلا فرض کن پوشش مناسب نداشته باشه بیاد بیرون، یعنی فعل حرام داره مرتکب میشه. نه، ترک واجب ممکنه کسی نماز نخونه. حالا آیا اگر کسی تظاهر به نماز نخوندن کنه الان به استناد این قانون مجازات براش در نظر میگیرن؟ چی؟ نخوندن. چرا میاد برمیداره مینویسه آقایون من نماز نمیخونم؟ نه، تبلیغ نمیکنه، میگه من نماز نمیخونم، من اصلا نماز نمیخونم، مسلمونم هستم، مرتدم نشدم، نماز نمیخونم. مثلا اینا بالاخره تظاهر به ترک واجب. ظاهر این قانون بیشتر مربوط به اون تظاهرات به ارتکاب محرماته و مسئله پوشش هم از اون جهت بیشتر مد نظره. علی ای حال قانون به نحو عام مطرح شده و این جنبه الزام دیگه در قوانین جمهوری اسلامی مطرحه، لذا جای این بحث وجود داره که آیا بالاخره حکومت‌های اسلامی و دینی اساساً می‌توانند نسبت به اجرای احکام دینی الزام بکنند، مکلفین را وادار به انجام تکالیف دینی بکنند. البته ما اینجا به خصوص در باب حجاب می‌خوایم بحث بکنیم، ولی خب قهرن ادله‌ای که در این باره ذکر شده بسیاری از این ادله عامه، اختصاصی به مسئله حجاب نداره، لذا قهرن موضوع الزام حکومت به تکالیف دینی بحثش پیش میاد. اما به خصوص ما موضوع بحثمون مسئله رفتار حکومت اسلامی در الزام به حجابه که آیا میتونه یا نمیتونه. حالا عنوانی که برای این بحث میشه قرار داد، چند تا عنوانه، دقت کنید. یه عنوان مسئولیت‌های حکومت اسلامی در الزام به حجاب، یه عنوان اختیارات حکومت اسلامی در الزام به حجاب. بعضی هم تلفیق کردن بین این دو، مسئولیت‌ها و اختیارات حکومت اسلامی در حجاب. این هم بر این اساسه که از یک دیدگاه بین مسئولیت و اختیار فرق و از یک دیدگاه بین مسئولیت و اختیار فرق نیست. بعضی تصریح میکنند که در حوزه حکومت فرقی بین مسئولیت و اختیار نیست، یعنی حداقلش اینه، تعبیر من این میخوان بگن نسبت بین مسئولیت حکومت اسلامی و اختیار حکومت اسلامی در حکم الزامی حجاب تساوی است، فرق نمی کنه. بالاخره چون ما بگیم مسئولیت چه بگیم اختیار، نتیجهش هر دو یک چیزه، لذا در حوزه حکومت همینقدر که بگیم مسئولیت حکومت اسلامی این کفایت از اختیار هم میکنه، یا بگیم اختیار این کفایت از مسئولیت هم میکنه. اما به نظر میرسه فرق است بین مسئولیت های حکومت اسلامی و اختیارات حکومت اسلامی. اگر ما عنوان مسئولیت حکومت اسلامی رو اختیار کردیم، این معناش اینه که حکومت میبایست برای این امر تدبیر بیندیشه، یعنی نمیتونه کوتاهی کنه، این وظیفه حکومته، یعنی به عنوان یک حکم شرعی که متوجه حاکم و حکومت اسلامی است باید این رو دنبال بکنه. ببینید خود الزام به حجاب از ناحیه حکومت خودش یه حکم شرعی است که متوجه حاکم و حکومت میشه. پس اگر ما گفتیم مسئولیت حکومت اسلامی یعنی چیزی که وظیفه حکومته، چیزی که حکومت باید این کار رو انجام بده. اما اگر گفتیم اختیار حکومت اسلامی، این معناش اینه که حکومت حق دارد این کار را انجام بدهد اما ملزم نیست. حکومت می تواند، عرض به حضور شما، چنین الزامی را برای شهروندان برای مثلا حجاب مقرر بکنه. طبیعتا اگر حکومت از حق خودش استفاده کرد، اون وقت شهروندان ملزم به رعایت اون قانون هستن. پس بین تعبیر مسئولیت حکومت اسلامی در امر حجاب یا در الزام به حجاب و بین عنوان اختیار حکومت اسلامی در الزام به حجاب فرقه. حالا ما کدوم عنوان رو اختیار بکنیم؟ دقت بکنید، عنوانی که ما اختیار میکنیم بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی است. این عنوان بحث ماست. به نظر ما این عنوان کاملتره و هر دو وجه رو در بر میگیره. ما الان اگر بخواهیم قبل از ورود به بحث این رو در عنوان منعکس بکنیم، خب یه مقداری جامعیت خودش رو از دست میده. ما اگر بگیم مسئولیت حکومت اسلامی، خب این طبیعتاً اون کسانی که این رو حق حاکم و حکومت میدانند اونها رو در بر نمیگیره. یا اگر بگیم اختیارات حکومت اسلامی، در واقع نظر کسانی که این رو وظیفه حاکم و حکومت میدانند این رو در بر نمیگیره. اما اگر گفتیم مشروعیت، این مشروعیت هر دو رو شامل میشه. یعنی چه ما معتقد بشیم این وظیفه حکومت اسلامی است، چه معتقد بشیم حق و اختیار حکومت اسلامی است، بالاخره در هر دو صورت مسئله مشروعیتش باید ثابت بشه. اونی که جامعه بین این دو عنوانه و هر دو رو در بر میگیره مشروعیته. اصلا دخالت حکومت در امر حجاب مشروعیت داره یا نداره؟ حالا چه به عنوان حکم چه به عنوان حق فرق نمی کنه. اگر ما این رو به عنوان حکم هم اثبات بکنیم، این باید مشروعیتش ثابت بشه. اگر به عنوان حق هم بدانیم، این باید مشروعیتش ثابت بشه. لذا عنوانی که ما برای بحث اختیار میکنیم مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی است. بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی. ببینید حالا اگه بخوایم باز دقیق داریم، یعنی بررسی مشروعیت که میگیم، یعنی در واقع همون بررسی فقهی، روی کرده فقهی یا بررسی فقهی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی. عنوان الزام هم کلیه ها، این یه طیف وسیعی از مجازات ها و تنبیهات رو در بر میگیره. ما فعلا با مقدار و چند و چونش هم کار نداریم. چی؟ ها اون چه زمان قانون؟ اون دیگه یه توصیه اخلاقیه، قانون نیست. نه قانون اونی که ضمانت اجرا داره فرق به هر اینم یک نه چرا بله نمیشه دیگه، واسه هیچ ضمانت اجرا نداره. ببینید تذکر بدن خب نه مأمور باشه تذکر که مجازات نمیشه، این الزام نمیشه، توصیه است، این الزام نیست. چه الزامیه؟ میگه باید قانون شادر سر کنی، میگه اگه نکنم چی؟ نه اگر قرار باشه بهش بگه تو باید حجاب تو رعایت کنی، میگه دلم نمیخواد. خب اصلا مگه میشه؟ اصلا اسمش دیگه قانون نیستون. میگم اصلا ما نداریم همچین چیزی. نه قانون اگر ضمانت اجرا نداشته باشه اصلا اون قانون نیست. فرق چیزی که به عنوان یک توصیه اخلاقی و قانون ذکر میشه همینه. توصیه اخلاقی اینه که یه توصیه است، یه امر اخلاقی. امر اخلاقی که شد یعنی چی؟ یعنی بهتر این کارو بکنید، یه توصیه است. اما اگه نکردید هم هیچ اشکال نداره، ما هیچ کارتون نداریم. اما قانون یعنی اونی که ضمانت اجرا داره. یعنی چی؟ یعنی بر موافقت و مخالفتش، حالا حداقلش اینه، بر مخالفتش اثر مترتب میشه، ولی اسم قانون روش نمیذارن، معنا نداره اصلا. قانون اونی که شما میگید دیگه قانون نیست. نه نه موجا اونا بابا عزیز من میگه باید این کارو بکنی، اما بالاخره عزیز من اون که میگه باید این کار رو بکنی، مخالفت فرزند اگر از دید شرعی نگاه کنیم، مخالفت فرزند با پدر عقوبت داره تو دنیا. کجا چه الزامیه اصلا پدر به فرزند؟ اگر از دید شرعی نباشه یا دید عرفیشو بذاریم کنار، اون میشه توصیه اخلاقی. الزام یعنی چی؟ نه قانون نیستون اصلا بابا، قانون نیست. اگه همینقدر که من بگم الان من از دم در میرم بیرون به یکی میرسم میگم تو باید بری سر کوچه، خب اونجا اون شأنیت نیست، اون قانون نیست، اون فوقش یک جنبه. اگر مسئله ولایت شرعی و نمیدونم اینا در نظر نگیریم، که خب تو عرف خیلی اینجور نیست، ولایت نیست، اون ولایت نیست دیگه. اون وقتی ولایت نباشه این بهش میگه این کارو بکنید. لذا همین تو فرض کن اروپا پدره بهش میگه این کارو بکن، میگه دلم نمیخواد این کارو کنم، چیکارش میکنن؟ اون الزام اصلا میگه تو حق نداری این الزام بهش بکنی. اصلا قانون نیستون بابا. فرق قانون و اخلاق، فرق قانون و اخلاق همینه. اینو برید ملاحظه بفرمایید. قانون یعنی اونی که ضمانت اجرا دارد، هر چیزی که ضمانت اجرا نداشته باشه قانون نیست. این تعریف قانونه، چیزی که ضمانت اجرا نداشته باشه قانون نیست. اون میشه توصیه اخلاقی، میشه یه مثلا ارشاد، یه راهنمایی، یه تذکر. اگر چیزی ضمانت اجرا پیدا کرد این میشه قانون. اون وقت ضمانت اجرا یعنی چی؟ یعنی یه پشتوانه‌ای برای عمل به این قانون باید باشه. حالا این پشتوانه میتونه جلوه های مختلف، اگر چیزی پشتوانه نداشته باشه اصلا قانون نیست. ضمانت اجرا این اصلا قانون نمیشه. اینجا هم همینطوره. در واقع ضمانت اجرا برای این که قرار میدن جنبه الزام پیدا میکنه، ولی تا مادامی که قانون نشده، یعنی ضمانت اجرا پیدا نکرده، اون دیگه اسمش الزام نیست. الزام اخلاقی بله ممکنه بگید هست. فرق بین الزام اخلاقی و الزام حقوقی، بین الزام قانونی و الزام اخلاقی، این دوتا الزام با هم فرق دارن. به یه معنا الزامات اخلاقی هم پشتوانه هایی دارن. مثلا فرض بفرمایید که پشتوانش سرزنش اوغلاست، اگر یه کسی یه کار غیر اخلاقی، حالا تو مکاتب اخلاقی مختلف فرق میکنه اینا با هم دیگه، اما اگر یه کسی کار غیر اخلاقی بکنه تو مکاتب مختلف اخلاقی، این یه عواقبی داره. الزامات اخلاقی به جنبه اجرا کاری نداره. اون الزامات اخلاقی عرض کردم نهایتش تقبیح اوغلاست، تقبیح نمیدونم فلانه، یا بعضی از چیزهایی که حالا عقوبتهایی که بیشتر مثلا عذاب وجدان مثلا. اما الزامات و حقوقی بدون ضمانت اجرا، بدون پشتوانه اجرا اصلا معنا نداره، اسمش الزام حقوقی نمیشه. بنابراین اینها هر چیزی که جنبه الزام حقوقی پیدا کنه، یعنی همینه که تو قانون آمده، اینا حتما یه مجازاتی براش در نظر گرفت. اگر در نظر گرفته نشه اصلا یه الزام حقوقی نیست. لذا در مورد حجاب هم حالا بعد میرسیم، بعضی ها معتقدن اون چه در باب حجاب ذکر شده در آیات قرآن بیشتر توصیه های اخلاقی است، یه اختیاره، تکلیف نیست. حالا این حرف باطلیه که بطلانش رو بعدن به اصطلاح عرض میکنیم. علی ای حال عنوان بحث که یه عنوان جامع در بردارنده همه اقوال و انظار و آراء باشه و به اصطلاح همه وجوهی که گفتیم رو در بر بگیره، اینه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی. خب وقتی بحث بررسی مشروعیت رو مطرح میکنیم، معلومه که این یه بحث فقهی است. ولی در این حال برای اینکه مرز این بحث دقیقاً معلوم بشه، تنقیح بشه محل نزاع و بحث، حدود 7-8 جهت من باید اینجا متعرض بشم که این بحث ما با ملاحظه این جهاته، که حالا فرصت نشد اینا رو فردا عرض میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.